رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام پنجشنبه همه شما بخیر. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. ما قدیر مشرف هستم و یک جا با همکارانم در این نیم ساعت خبری مهمان منازل شما هستیم. نخست به سرخط خبرها توجه کنه.
احتمال تمدید ضرب العجل مذاکرات هسته‌ای غرب با ایران، استرداد 100 مهاجر مسلمان اویغور از تایلند به چین و رقابت کرکت میان تیم‌های افغانستان و هالند.
امروز اجدام سرطان سال 1394 خورشیدی است که برابر میشه با 9 جولای سال 2015 میلادی. شنونده‌های گرامی، در این برنامه در کنار سایر گزارش‌های منطقه و جهان توجه شما را به مطلب درباره واکنش‌ها در مورد مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان جلب خواهیم کرد. که البته شنیدن یک آهنگ زیبای را هم فراموش نکنید. در این نیم ساعت با ما باشید. تفصیل خبرها را به اتفاق همکارم هاشم حبیب‌زاده تقدیم می‌داریم.
با عرض سلام. هیئت مذاکرات صلح افغانستان میگوید که در نشست پاکستان افراد حضور داشتند که از شبکه حقانی و رهبری طالبان نمایندگی میکردند. این هیئت افزود که ممکن دور دوم مذاکرات در چین برگزار شود. حکمت خلیل کرزی، معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان که معاون هیئت مذاکره کننده نیز بود، امروز در کابل گفت که اعتماد سازی میان دو طرف، فهرست سازی مسائل عمده میان دو جانب، فهرست سیاه ملل متحد، حضور نیروهای خارجی و تبدیل کردن گفتگوها به یک روند از جمله دستاوردهای نشست با نمایندگان طالب بود. هیئت مذاکره کننده صلح گفته است که زمینه برای نشست دوم مساعد شده و زمان و مکان آن نیز مشخص شده است. گزارش مفصلی را در این مورد پس از اخبار خواهید شنید.
نمایندگان 5 کشور گروه موسوم به بریکس، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، امروز برای اشتراک در نشست سالانه ایشان در شهر اوفای روسیه گرد هم آمدند. قرار است این گروه در جریان ماه جاری یک حوزه پلیس 100 میلیارد دلاری را فعال سازند که میتواند بدیل قرار است این گروه در جریان ماه جاری یک حوزه پولی 100 میلیارد دلاری را فعال سازند که می تواند بدیل به صندوق بین‌المللی پول باشد. انتظار می رود که بانک جدید انکشافی گروه بریکس سال آینده تمویل پروژه های زیربنایی را در آن کشور آغاز کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز به روسیه رسیده است و قرار است در آن نشست اشتراک کند. شرح بیشتر پس از خبرها خواهید شنید.
مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان ممکن تا تاریخ 13 ماه جاری تمدید شود. پرستیوی ایران این منابع از منابع دیپلماتیک نزدیک به تیم‌های مذاکره کننده خبر می‌دهد که احتمالاً این مذاکرات تمدید خواهد شد، اما یک دیپلمات غربی که نامی از وی برده نشده است تمدید مذاکرات را نادرست خوانده است. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
ایران و 6 قدرت جهان امروز نیز به مذاکرات تاریخی هسته‌ای ادامه دادند تا منازعه بیش از 12 سال برنامه هسته‌ای ایران را حل کنند. اما روند مذاکرات در بخش تحریم تسلیحاتی ملل متحد علیه ایران با بن‌بست مواجه شده است. ایالات متحده و متحدین اروپایی آن کشور می‌خواهند تعزیرات تسلیحاتی بر ایران را نگه دارند. اما تهران میگوید که تعزیرات بر تسلیحات و به ویژه میزایل ها هیچ ربطی به مذاکرات ندارد و باید به بحث گرفتن نشود. در این حال سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه گفته است که این تحریم ها باید هرچی زودتر رفع گردد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان میگوید که معلومات نشان میدهد که شمار مهاجرین سوری در 10 ماهه گذشته 1 میلیون افزایش یافته است. شرح بیشتر از فواد لامی.
آنتونیو گاتریس کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهندگان گفت که این بزرگترین رقم مهاجرین یک نسل در فرار از جنگ است. او افزود که این مهاجرین به حمایت جهان نیاز دارند. شمار مهاجرین سوریه در ترکیه 1.8 میلیون، در لبنان 1.1 میلیون، در اردن 630 هزار و در عراق به 250 هزار می رسد. ملل متحد می گوید که شمار بیجا شدگان داخلی سوریه 7.6 میلیون نفر است. این اداره ملل متحد پیش بینی می کند که شمار مهاجرین تا اخیر سال جاری به 4.25 میلیون افزایش خواهد یافت.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. صدر اعظم یونان امروز با مقامات وزارت مالیه آن کشور ملاقات می کند تا طرح اصلاحات اقتصادی را پیش از مهلت ضرب الاجل نهایی کند. شرح بیشتر این خبر را از خالد مفتون می شنوید.
آقای الکسیس سیپرس باید به کشورهای کمک کننده تقاضای بسته نجات مالی را تسلیم دهد تا آن کشورها پیش از اجلاس 20 کشور عضو اتحادیه اروپا بر روز شنبه در قبال آن تصمیم بگیرند. اگر به یونان بسته نجات مالی داده نشود، آتن از ردیف 19 کشور خارج خواهد شد که از پول یورو استفاده می کند و یونان نخستین کشور خواهد بود که یوروزون را پس از 16 سال ترک می کند. در 5 سال گذشته یونان به ارزش بیش از 300 میلیارد دلار بسته نجات مالی را دریافت کرده است.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. تایلند حدود 100 مهاجر مسلمان اویغور را دوباره به چین برگرداند، جایی که گروه های حقوق بشر از مجازات آن افراد هشدار می دهد. اقلیت اویغورها در چین از دیر زمانی از تبعیض در منطقه شینجیانگ چین شکایت دارند. به همین دلیل شمار زیادی از مسلمانان اویغور از منطقه فرار کردند. سخنگوی حکومت تایلند امروز گفت که برخی از مسلمانان اویغور برای بیش از یک سال حبس بودند. آن مقام تایلندی افزود که پس از تشخیص هویت آنان، مسلمانان اویغور دوباره به چین برگردانده شدند. تایلند از چین تعهد گرفته است که آن افراد مجازات نخواهد شد، اما تایلند نتوانسته است قناعت گروه‌های حقوق بشر را در این زمینه حاصل کند.
اردوی نایجیریا فرد مزنون را توقیف کرده است که گمان برده می شود طراح اصلی بمب‌گذاری باشد که در جریان هفته جاری باعث کشته شدن 70 نفر شد. سانی عثمان سخنگوی اردوی نایجیریا گفت که این دستگیری بر اساس معلومات ارائه شده به اردو صورت گرفته است. هیچ گروه یا فرد تا اکنون مسئولیت حملات هفته جاری را به عهده نگرفته، اما گروه اسلامگرای بوکو حرام در آن مقصر پنداشته می شود که در جریان حملات آن گروه در هفته گذشته بیش از 200 نفر کشته شدند.
بازار اسهام نیویورک دیروز 4 ساعت به دلایل مبهم تکنیکی تعطیل گردید، اما امروز کارش را دوباره آغاز کرد. در این حال گزارش داده شده است که پروازهای شرکت هوایی یونایتد نیز موقتاً متوقف شده بود. مقامات امنیتی میگویند آنان بیشتر این دو رویداد را کدام ربط به هم دیگر نمیدهند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود که مشکلات تکنیکی به وجود آمده ناشی از کدام عمل تخریب‌کارانه باشد. در ارتباط با رویدادهای جداگانه، جی جانسن رئیس امنیت داخلی ایالات متحده میگوید تحقیق کنندگان شواهد قوی به دست آوردند که به یک مزنون اصلی در حمله عظیم اینترنتی بر ذخیره سوابق حکومتی به شمول اطلاعات شخصی میلیون ها کارمند دولتی می انجامد. او افزود که دولت در تلاش است تا جلوی حملات جدید بر کامپیوترهایش را بگیرد.
بله شنوندگان عزیز، در اخیر شما را در جریان رقابتی که همین اکنون بین تیم هالند و افغانستان جریان دارد میگذاریم. مشخصان بله. افغانستان اول بیتینگ کرد، چند دوش انجام داد و برای تیم هالند چی فکر میکنین که هدف چند است و آره فکر میکنین که هدف تعیین شده میشه که افغانستان برنده شد؟
در ابتدا جریان دوش های تیم ملی کرکت افغانستان یکمک آهسته بود، گمان برده میشد که شاید پچ آهسته باشه، از این خاطر توپ درست بیت نمیره. امیدوار هستیم که پیش بینی ما درست باشه، اگر نه از گپ شما خلاص نخواهد شد ماشم جان. ولی افغانستان در 20 اوور با از دست دادن بازیکنان 6 بازیکن خود 163 دوش انجام داد و بله استرالیا با از دست دادن 7 بازیکن خود 162 دوش گرفت و هدف 163 را به تیم هالند تعیین کرد. بله.
باید بگویم که از جمله 7 بازیکن افغانستان که از بازی در بازی البته اشتراک کردند فقط 3 تنشان نتانستند که خوب بدرخشند. بله، متاسفانه محمد شهزاد محمدی که بله. اوپنر بازی باید اونا بیشتر دوش انجام میدادن، فقط با 2 دوش از میدان اخراج شدن. به همین ترتیب اصغر استانیزه کپتان تیم است و هم باید با دوش زیاد انجام میداد، ولی متاسفانه او هم با 2 دوش از میدان حذف شد و همچنان میرویس اشرف با 1 دوش شد. هیچ بدون از اینکه کدام دوش انجام بده از میدان حذف شد. با او هم هدف را که تعیین کرده فکر کنم برای تیم هالند هدف بسیار خوب است و تا جایی که شما گفتین که پچ سلوس، اگر هم اکنون شما بازی هالند افغانستان را تماشا کنین، هالند تانسته که فقط در 3 اوور تقریبا 16 دوش انجام بده. فکر میکنین هنوز هم که پچ سلوس؟
من هنوز هم فکر میکنم که پچ سلوس، ولی سوالی است که وقتی که شما اگه مسابقه پیش از این هم ببینین بین امارات متحده عرب و که بود، امارات متحده عرب تنها به 109 دوش موفق شده بود. پس از این معلوم میشه که پچ آنچنانی که باید تیز باشه نیست، ولی امیدوار هستم که پیش بینی هم یکم که درست بره. در هر حالتش تا جایی که بیشتر دیده شده افغانستان زمان که 150 دوش تعیین کرده کمتر باخته. امیدوار هستم که بازی هم یکی از مور رقابت ها باشه.
ان شاء الله که شنوندای عزیز خود در جریان مسابقه قرار میدیم و هر لحظه بعد از هر گزارشی که همین اکنون نشر میشه یک ثانیه یا چند ثانیه در مورد رقابت صحبت خواهد کردیم و اونا را در میان خواهد گذاشتیم. با ما باشیم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
بله، شنونده های گرامی، آنچنان که گفتیم همی اکنون تیم هالند پس از در اوور سوم با گرفتن تنها 17 دوش 1 بازیکن خود از دست داد. و ما در گزارش های این نیم ساعت، هیئت مذاکرات صلح افغانستان میگوید که در نشست پاکستان افرادی حضور داشتند که شبکه حقانی و رهبری طالبان نمایندگی میکردند. هیئت افزود که ممکن دور دوم مذاکرات در چین برگزار شود. با وجود خوشبینی های ایجاد شده، شماری از فعالان سیاسی هنوز هم به موفقیت این مذاکرات به دیده شک می نگرند. گزارش در مورد از وحید الله فیضی ساپی.
هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان می گوید که پس از اولین نشست رسمی رودرو با نمایندگان طالبان در 3 بخش مشخص دست آوردارند. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان که معاون هیئت مذاکره کننده بود امروز در کابل در یک نشست گفت که اعتماد سازی میان هر دو طرف، فهرست سازی مسائل عمده میان هر دو طرف که لست سیاسی سازمان ملل متحد و حضور نیروهای خارجی نیز در آن شامل بوده و تبدیل نمودن گفتگوها به یک روند از جمله دستاوردهای نشست با نمایندگان طالب بود.
مسائلی که مشکلات اونا دارن، مشکلات بندیا بود، مشکلات لست ملل متحد بود که لست سیاه گفته میشه.
هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان میگوید زمینه برای نشست دوم مساعد شده. مکان و وقت آن نیز مشخص است که ممکن بعد از عید گفتگوهای صلح در چین برگزار شود.
احتمال از اینکه دور بعدی مذاکرات در یکی از مراحل در چین دایر شود هم بعید نیست.
از جانب دیگر شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از برگزاری رودروی مذاکرات صلح خوشبین هستند.
ایجاب میکنه که بزرگان هم باید دور یک میز بنشینند.
اما شماره از مدافعین حقوق زنان به این باور هست که طالبان در گفتگوهای صلح صادق نیستند و به شکل کلی تمامی اعضای طالبان به صلح نمیپیوندند. فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان به این باور است که باید در گفتگوهای صلح مواردی که برای آن بحث میشود مشخص باشد.
عمدترین قربانی تمام حوادث زنان افغانستان بودند. هیچ مذاکره همطور که رئیس جمهور گفت بدون حضور زنان مشروعیت و مفهوم نمیتونه داشته باشه. اولین مذاکره بدون حضور زنان بود. اگر مذاکره های آینده هم بدون حضور زنان باشه، مشروعیت لازم خود از دست میده.
در عین حال کارشناسان سیاسی در افغانستان از میانجیگری پاکستان خوشبین نیستند و گفتگوهای صلح را به نفع پاکستان میدانند. احمد ولی مسعود سفیر پیشین افغانستان در لندن میگوید با یک بارگی برقراری صلح بدون آجندا امکان پذیر نیست.
ما هیچ یک با یک لازم تصور نمی کنم که پاکستان در تصمیم خود به خاطر آوردن صلح در افغانستان صادق باشه. امکان نداره این گپ. در منطق جور نمی آید.
پس از اولین مذاکرات علنی میان حکومت افغانستان و طالبان که در پاکستان برگزار شد، تا حال معلوم نیست دور دوم مذاکرات صلح در چه حد و با چی آجندا برگزار می شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده های گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین، ولی اکنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. تیم هالند در اوور چهارم با کسب 19 دوش یک بازیکن خود را دست داده و میکنون حمید حسن بال میکنه. دومین گزارش این برنامه نیم ساعتی دری رادیو آشنا، جک لیو وزیر مالی ایالات متحده میگوید که بحران مالی یونان و نوسانات بازار در چین تهدید مستقیمی را متوجه اقتصاد آمریکا نمیسازد، اما او از چین خواست به اصلاحات اقتصادی در آن کشور ادامه دهد. ویکتور بیتی خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که وزیر مالی ایالات متحده از قرض دهندگان یونان خواسته تا به آتن قرضه دوامدار و زمینه رشد اقتصادی را فراهم سازند. به برگردانی گزارش از میرویس رحمانی توجه کنید.
جک لیو وزیر مالی ایالات متحده میگوید که هرچند بازارهای چین تاکنون در نظام مالی جهانی به طور کامل مدغم نشده است، اما کاهش شدید در ارزش سهام در چین نگرانی ها را درباره رشد اقتصادی دراز مدت در آن کشور افزایش داده است.
How do China's policy makers respond to this and what does it mean in terms of the core؟
واکنش سیاستمداران چین در این مورد چه خواهد بود و این از نظر وضعیت اقتصادی چگونه تعبیر می‌گردد؟
آقای لیو روز چهارشنبه طی سخنرانی در نهاد پژوهشی بروکینگز در واشنگتن گفت که مقامات چینی در آوردن اصلاحات اقتصادی در کشورشان متعهد بوده و آنان طرحی را ایجاد کردند که به اساس آن نیروهای بازار می توانند در اقتصاد کشور دخیل شوند.
The question isn't their commitment to the goal. The question is the pace at which they implemented and do they do it fast enough for it to be effective.
پرسش تعهد آنان در برابر هدف آوردن اصلاحات نیست. پرسش زمانبندی تطبیق اصلاحات است و این که آیا سرعت آوردن اصلاحات مؤثر است یا خیر. آرزومندم که نوسانات اخیر در بازارهای چین سبب کاهش سرعت آوردن اصلاحات اقتصادی در آن کشور نشود. ما مستقیما اوضاع را نظارت خواهیم کرد. آنان یک سلسله پالیسی های را طرح کردند که اگر تطبیق گردد به نظرم اقتصاد چین در آینده قوی تر خواهد بود.
وزیر مالی ایالات متحده میگوید که چین در حال گذار از یک اقتصاد کاملا متمرکز و صنعتی به یک اقتصاد بازار محور مبتنی بر خواست مصرف کننده می باشد و این خود زمینه رشد آهسته اما دوامدار اقتصاد را فراهم می کند که در نتیجه وضعیت زندگی شهروندان چینی بهبود می یابد و اقتصاد جهانی رشد می کند.
If the reaction is to put the brakes on reforms, that will slow that process.
اگر مقامات چینی آوردن اصلاحات را آهسته سازند، این روند نیز به آهستگی به پیش خواهد رفت.
جک لیو افزود که پس از گفتگوهای دو جانبه استراتژیک و اقتصادی بین واشنگتن و بیجینگ در ماه گذشته، موقف مقامات آمریکایی در مورد تعهد چین بر آوردن اصلاحات اقتصادی در آن کشور تغییر نکرده است. وزیر مالی ایالات متحده همچنین گفت که نه نوسانات در بازارهای چین و نه هم بحران مالی یونان کدام تهدید فوری برای اقتصاد آمریکا است. او افزود که این به منفعت همه کشورهای دخیل خواهد بود تا رای حل را برای معضله قرضه های یونان پیدا کنند تا آن کشور دوباره در مسیر رشد اقتصادی دوامدار قرار گیرد.
I think it's a mistake for the European economy, the global economy to take the risks that are involved with
به نظرم عدم کنترل بروز بحران اقتصادی در یونان یک اشتباه برای اقتصاد اروپا و جهان خواهد بود.
وزیر مالی آمریکا به این باور است که راه حل برای بحران مالی یونان وجود دارد. او افزود که تعیین یک شنبه به عنوان ضرب‌الاجل رسیدن برای یک توافق در مورد بحران مالی یونان اقتصاد جهان را با خطرات بیشتر مواجه ساخته است.
صدای امریکا، آشنای شما.
و آخرین گزارش این برنامه نیم ساعته دری، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز پنجشنبه به منظور شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای و اجلاس سران گروه کشورهای موسوم به بریکس وارد روسیه شده است. همکاری با افغانستان در امر مبارزه با ببخشید، همکاری با افغانستان در امر مبارزه با تهدید داعش یکی از موضوعات مورد بحث در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای خواهد بود. گزارش از لیلا حبیب عظیمی، توجه کنید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، حسن روحانی رئیس جمهور ایران و نواز شریف صدر اعظم پاکستان که در جمع میمانان دعوت شده به اوفا اند عازم روسیه شدند. قرار است رئیس جمهور افغانستان فردا جمعه به حیث رهبر یک کشور ناظر در کنفرانس شانگهای شرکت ورزد. آقای غنی همچنین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات خواهد کرد. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در حاشیه این نشست ها با مقامات 10 کشور به شمول هند و پاکستان در مورد وضعیت افغانستان و منطقه دیدار و گفتگو میکند.
جناب رئیس جمهور،
رئیس جمهور 10 جلسه جانبی دارد که در آن با رهبران کشورهای روسیه، هند و پاکستان نشست دارد و نقطه اساسی ثبات افغانستان و منطقه است و به طور خاص بحث پروسه صلح با پاکستان است. پیشنهاد با پاکستان این خواهد بود که به صفت میزبان ما از آنها تشکری میکنیم، اما برای پروسه صلح این گام نخست بود. این یک پروسه دراز مدت و وقتگیر است و همکاری دوامدار آنها ضرورت داریم.
سران کشورهای مختلف که در هر دو اجلاس اشتراک دارند به شهر اوفای روسیه مواصلت کردند. میزبان این جلسات شهر اوفا مرکز جمهوری باشقرستان جزو فدراتیف روسیه می باشد که در 1170 کیلومتری شرق مسکو قرار داشته و فیصدی بزرگ باشندگان آن را مسلمانان تشکیل می دهد. از چهارشنبه بدین سو تدابیر امنیتی در این شهر تشدید یافته است. رئیس مرکز کارنگی در مسکو راجع به اهمیت این نشست ها گفت:
خوب فکر میکنم یک از رویدادهای کنونی ظهور یوریشیای بزرگتر است. در حال حاضر انگیزه های این گرد همایی شرق این قاره و چین می باشد. این چینی ها بودند که اتصال استراتژیک را ایجاد کردند و فشار آوردند تا روزها به دلیل هماهنگ ساختن پروژه اتحادیه اقتصادی یوریشیا با پروژه چینی ها بپیوندند.
رسیدگی به مسائل اقتصادی در سطح منطقه یکی از موضوعات عمده در سازمان همکاری های منطقوی شانگهای محسوب می گردد. ولادیمیر پوتین در دیدار با همتای چینایی خود به روز چهارشنبه گفت:
ما در عرصه اقتصاد سیاست های جهانی مشکلات را درک می کنیم، اما با تلاش های دو جانبه بدون شک خواهیم توانست بر این مشکلات که با آن روبرو هستیم فائق قایم و آن را حل کنیم.
گروه 5 کشور تجارتی موسوم به بریکس شامل برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی است. سازمان همکاری های شانگهای که در مورد امنیت و مسائل سیاسی منطقه‌ای و نیز اقتصاد متمرکز است، شامل جمهوری های سابق شوروی و در آسیای مرکزی قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان است. افغانستان، ایران، هند و پاکستان شرکت کنندگان ناظر در این کنفرانس هستند.
Gahi poi, gahi poi.
شنوندگان عزیز، شما را نیز یک بار دیگر به برنامه خوش آمدید میگم. رقابت بین تیم های کرکت افغانستان و هالند همین اکنون جریان داره. هالند تا حالا با از دست دادن یک بازیکنش در 6 اوور 52 دوش انجام داده و برای بردن در 83 بال دیگر باید 111 دوش دیگر انجام بده. بالارهای افغانستان یکی پی دیگر تلاش میکنن تا بازیکنهای حریف از میدان خارج بسازن، ولی تا حال تلاشهایشان ناکام مانده است. اخبار را ادامه میدهیم. هیئت مذاکرات صلح افغانستان میگوید که در نشست پاکستان افرادی حضور داشتند که از شبکه حقانی و رهبریت طالبان نمایندگی میکردند. نمایندگان 5 کشور گروه موسوم به بریکس، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی امروز برای اشتراک در نشست سالانه ایشان در شهر اوفای روسیه گرد هم آمدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز به روسیه رسیده است و قرار است در این نشست اشتراک کند. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان ممکن تا تاریخ 13 ماه جاری تمدید شود. پرس تی‌وی ایران از منابع دیپلماتیک نزدیک به تیم‌های مذاکره کننده خبر تمدید احتمالی مذاکرات را نشر کرده است. اما یک دیپلمات غربی که نام از وی برده نشده است، تمدید مذاکرات را نادرست می‌خواند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان میگوید که معلومات نشان میدهد که شمار مهاجرین سوری در 10 ماه گذشته 1 میلیون افزایش یافته است. آنتونیو گوتررس، کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهندگان گفت که این رقم بزرگترین رقم مهاجرین یک نسل در فرار از جنگ میباشد. او افزود که این مهاجرین به حمایت جهان نیاز دارند. صدر اعظم یونان امروز با مقامات وزارت مالیه آن کشور ملاقات میکند تا طرح اصلاحات اقتصادی را پیش از مهلت ضرب الاجل نهایی کند. آقای الکسیس سیپراس باید به کشورهای کمک کننده تقاضای بسته نجات مالی را تسلیم دهد تا آن کشورها پیش از اجلاس 20 کشور عضو اتحادیه اروپایی به روز شنبه در قبال آن تصمیم اتخاذ کنند. تایلند حدود 100 مهاجر مسلمان اوغور را دوباره به چین برگردان، جایی که گروه های حقوق بشر از مجازات این افراد هشدار می دهد. اقلیت اوغورها در چین از دیر زمان از تبعیض در منطقه شینجیانگ شکایت دارند و همین دلیل شمار زیادی از مسلمانان اوغور از منطقه فرار می کنند. اردوی نایجیریا فرد مظنونی را توقیف کرده است که گمان برده می شود طراح اصلی بمب‌گذاری باشد که در جریان هفته جاری باعث کشته شدن 70 نفر گردید. سانی عثمانی سخنگوی اردوی نایجیریا گفت که این دستگیری بر اساس معلومات ارائه شده به اردو صورت گرفت. و بازار اسهام نیویورک دیروز 4 ساعت به دلیل مبهم تکنیکی تعطیل گردید، اما امروز دوباره به کارش آغاز کرد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.